ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه آمریکا وارد اسلام آباد شد. دادستان تهران میگوید فردی که به اعدام محکوم شده عامل موساد بوده است. خبرهای زد و نقیز درباره وقوع درگیری بین نیروهای دولت عراق و پیشمرگه‌ها گزارش شده است. با درود و شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت رو به آگاهی شما میرسونم. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفر به کشورهای منطقه خاورمیانه عصر سه‌شنبه وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد. وزیر خارجه آمریکا قرار است در این سفر یک روزه علاوه بر همتای پاکستانی خود با شاهد خاقان عباسی نخست وزیر پاکستان نیز دیدار کند. دولت دونالد ترامپ در ماه‌های گذشته و همچنین در راهبرد جدید آمریکا در قبال افغانستان از اینکه پاکستان به محل امنی برای به گفته او تروریست‌ها تبدیل شده انتقاد کرده است. وزیر خارجه آمریکا در این دور از سفر خاورمیانه‌اش ظرف دو روز گذشته به کشورهای عربستان سعودی، قطر، افغانستان و عراق رفته و قرار است بعد از پاکستان رهسپار هند شود. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران بدون اشاره به جزئیات گفته است فردی که حکم اعدام برای او صادر شده عامل سرویس جاسوسی موساد بوده است. دادستان تهران اشاره‌ای به نام این فرد نکرد، اما روز دوشنبه سازمان عفو بین الملل با انتقاد از صدور حکم اعدام برای احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر مقیم سوئد که به دعوت دولت جمهوری اسلامی به تهران رفته بود، خواستار آزادی فوری او شد. به گزارش خبرگزاری میزان، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران گفته است فرد محکوم شده به اعدام در ازای دریافت دستمزد و اخذ اقامت در کشور سوئد اطلاعات حساسی را در اختیار سرویس اطلاعاتی اسرائیل قرار داده است. آقای جلالی که در 8 سال گذشته در دانشگاه کارولینسکای سوئد پژوهش می‌کرد، اوایل سال گذشته به دعوت دولت ایران و برای شرکت در همایش‌های علمی به تهران سفر کرد، اما بازداشت و به همکاری با دولت متخاصم و جاسوسی متهم شد و برای مدتی در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب قضا زد. به گفته عفو بین الملل، در نوار صوتی منصوب به آقای جلالی او توضیح می‌دهد چگونه در ایام انفرادی بازجوها دو بار او را مجبور به خواندن بیانیه‌های حاوی اعترافات در برابر دوربین کردند. مقام‌های اقلیم کردستان عراق از دفع حمله نیروهای دولت مرکزی بغداد در نزدیکی مرز ترکیه خبر دادند، اما دولت عراق وقوع درگیری در این منطقه را تکذیب کرده است. هیمن هورامی مشاور رسانه‌ای رئیس اقلیم کردستان روز سه‌شنبه گفت پیشمرگه‌ها حمله نیروهای هشت و شعبی به ربیعه را دفع کردند. ربیعه در شمال غرب موسل و در نزدیکی مرز ترکیه واقع شده و بخشی از خط لوله صادرات نفت اقلیم کردستان از آنجا می‌گذرد. با این حال سخنگوی ارتش عراق وقوع درگیری در این منطقه را تکذیب کرده. در خبر دیگر، در پی توافق احزاب اصلی در اقلیم کردستان عراق، پارلمان اقلیم روز سه‌شنبه به تمدید دوره خود تا 8 ماه دیگر رأی داد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد همکاری‌های نظامی با واحدهایی از ارتش میانمار که در خشونت‌ها علیه قوم روهینگیا دست دارند پایان می‌یابد. هدر ناورد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به برخی مجازات‌ها که در حال اجراست تأکید کرد اقدامات بعدی ممکن است وضع تحریم‌های علیه میانمار با استفاده از قانون مقابله با نقض حقوق بشر در جهان موسوم به قانون مگنیتسکی باشد. خشونت‌ها در ایالت راخین در شمال میانمار که دولت و قوم روهینگیا یکدیگر را به آغاز آن متهم می‌کنند، تاکنون به آواره شدن صدها هزار تن از اقلیت مسلمان و فرار آنان به بنگلادش شده است. و 19th کنگره حزب کمونیست چین تصویب کرد که نام و طرح‌های شی جین پینگ رهبر چین به منشور این حزب موسوم به قانون اساسی حزب افسوده شود. شی جین پینگ پس از ماو تسه‌تونگ بنیانگذار چین کمونیست و دنگ شاوپینگ طرح سیاست درهای باز، سومین فردی است که نام او به منشور حزب کمونیست چین اضافه می شود. و ما گزارش‌های این ساعت. تجمع اعتراضی روز دوشنبه مالباختگان مؤسسه های مالی و اعتباری روبروی ساختمان مجلس ایران با دخالت ماموران انتظامی به خشونت کشیده شد. این چندمین تجمع اعتراضی مالباختگان مؤسسه‌های مالی و اعتباری در چند ماه اخیر. در این تجمع شعارهای علیه سکوت مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی در قبال ماه‌ها بلا تکلیفی سپرده‌گذاران سر داده شد. بیشتر بشنوید در این باره در گزارش بنیامین صدر.
سریال ورشکستگی برخی بانک ها و مؤسسه های مالی اعتباری در ایران و ادامه اعتراض و تجمع مال باختگان. روز دوشنبه هم صدها تن از مال باختگان و سپرده گذاران برخی مؤسسه های مالی و اعتباری از جمله کاسپیان، آرمان و پدیده شاندیز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. تجمعی که با دخالت پلیس و نیروهای ضد شورش به ناآرامی کشیده شد. در ماه‌های اخیر تجمع‌ها و اعتراض‌های متعددی در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به از بین رفتن یا پرداخت نکردن اصل و سود سپرده‌های مردم برپا شده است. هرچند دولت اعلام کرده تصفیه حساب سپرده‌گذارانی که موجودی آنان کمتر از 200 میلیون تومان بوده انجام شده، اما برخی خبرها حاکی است که هنوز گروه بزرگی از این سپرده‌گذاران به دنبال سپرده خود هستند و حتی برخی مال باختگان میگویند که سپرده‌های زیر 100 میلیون تومان خود را نیز هنوز دریافت نکردند. در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف دو نامزد رقیب حسن روحانی، دولت اول حسن روحانی را به بیکفایتی در برخورد با آنچه مفاسد مالی و اقتصادی خواندند متهم کردند. حسن روحانی و تیم اقتصادی دولت او نیز در سخنرانی‌های مختلف خود نابسامانی مؤسسه‌های مالی و اوضاع آشفته اقتصادی را یکی از اثرات تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و زاییده سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد عنوان می‌کنند. موضوعی که آقای احمدی نژاد و نزدیکان او آن را بزرگ نمایی به قصد فرافکنی دولت حسن روحانی عنوان کردند. هرچند سابقه تأسیس مؤسسه‌های اعتباری فاقد پشتوانه مالی و اعتباری مناسب به بیش از 3 دهه پیش برمی‌گردد، اما گسترش قارچ‌گونه آن در دولت نهم و دهم به وقوع پیوست. درست با شروع تحریم‌های هسته‌ای غرب علیه جمهوری اسلامی بود که دخالت برخی نهادهای عمومی و نظامی همچون سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در مؤسسه‌های اعتباری افزایش یافت. شمار مؤسسه‌های اعتباری غیر مجاز که بسیار هم پراکنده هستند فراوان است و بخش قابل توجهی از نقدینگی کل ایران نیز در اختیار این مؤسسه هاست. آمار دقیقی از شمار این مؤسسه ها و حجم نقدینگی که در اختیار دارند مشخص نیست و آمارهای گوناگونی در این باره ارائه شده است. اما بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، بیش از 7000 مؤسسه مالی در ایران وجود دارد که از این تعداد تنها 1000 مؤسسه مجوز فعالیت دارند.
گزارش بود از بنیامین صدر.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
انتشار خبر آزار جنسی به یک دختر دانش آموز در ارومیه توسط سرایدار مدرسه اعتراضهای در این شهر به دنبال داشته. دادستان ارومیه از بازداشت این سرایدار و همچنین بازداشت معترضانی خبر داده که اقدام به تخریب چند مدرسه در این شهر کردند. مسئولان مدرسه و معاون استاندار آذربایجان غربی موضوع آزار جنسی را تکذیب کردند. با این حال محمد بتهایی وزیر آموزش و پرورش از پیگیری موضوع خبر داده و از وقوع حملات به مدارس ارومیه ابراز ناراحتی کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مهتاب وحیدی راد بشنوید.
در پی انتشار خبر آزار جنسی به یک دختر دانش آموز در ارومیه، دادستان این شهر از بازداشت متهم خبر داد. به گفته مصطفی حبیبی، همزمان شماری از شهروندان ارومیه هم که در پی اعتراض به این موضوع اقدام به تخریب 3 مدرسه کردند، بازداشت شدند. اعتراض ها از آنجا شروع شد که روز دوشنبه خبری منتشر شد مبنی بر آزار جنسی یک دختر 12 ساله در مدرسه ای در ارومیه توسط سرایدار مدرسه. در خبر آمده بود که این سرایدار دختر بچه را در آغوش گرفته و او را مورد آزار و اذیت قرار داده. اما مسئولان مدرسه اعلام کردند تعرضی صورت نگرفته و سرایدار تنها این دختر را در آغوش گرفته است. همزمان فریدون مصطفوی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی اعلام کرد که هنوز جزئیات دقیق روشن نیست، اما به گفته او پدر این کودک در کلانتری رضایت داده است. با این حال انتشار این خبر با اعتراض‌هایی در ارومیه مواجه شد. تعدادی از معترضان روز دوشنبه مقابل این مدرسه تجمع کردند و برخی از آنان شیشه‌های مدرسه را شکستند و خودروی سرایدار متهم را واژگون کردند. اما اعتراض‌ها به اینجا ختم نشد و با وجود وعده مسئولان مبنی بر پیگیری موضوع، به گفته دادستان ارومیه تعدادی از معترضان که او آنان را فرصت طلب نامید شبانه به دو مدرسه دیگر حمله کردند و خسارتهایی به بار آوردند. علیرضا رادفر معاون سیاسی امنیتی استانداری آذربایجان غربی هم با اعلام اینکه دو مدرسه به آتش کشیده شده عوامل این تخریب ها را اخلالگر نامید و گفت که با آنان برخورد قانونی صورت می گیرد. او همچنین وقوع آزار جنسی را تکذیب کرد و آن را بداخلاقی سرایدار نامید. با این حال مسئولان از ادامه تحقیقات در این باره خبر دادند، اما علاوه بر مورد اخیر طی ماها و سالهای گذشته انتشار خبرهای آزار و تجاوز جنسی به کودکان واکنش‌های بسیاری را در جامعه ایران و در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته که از جمله معروف‌ترین آنها میتوان به پرونده‌های ستایش، آتنا و اهورا اشاره کرد. در پی رسانه‌ای شدن این وقایع، بسیاری از عدم اجرای سند 20C یونسکو و نیز آنچه فقدان آموزش‌های جنسی به کودکان و خانواده‌هایشان می‌نامند، انتقاد کردند. اجرای سند 20C یونسکو که از جمله به آموزش حریم شخصی به کودکان و نوجوانان می‌پردازد، پس از اعتراض آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در ایران متوقف شد.
و گزارش دیگر، پارلمان روسیه از کنگره آمریکا خواسته است توافق هسته‌ای با ایران رو حفظ کنه. یک سناتور ارشد روس گفته است که تصمیم رئیس جمهور آمریکا درباره برجام فاجعه ای کامله. آنا رایسکایا و گزارشی در این باره.
کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه پیشنویس بیانیه را تدوین کرد که قرار سنای روسیه چهارشنبه آن را تصویب کند. الکسی پوشکوف سناتور ارشد روس در جمع خبرنگاران اعلام کرد. قانونگذاران روس هم نظرند که برجام از ارکان اصلی نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و ابزاری موفق برای مقابله با چالش‌های مشابه از جمله مسئله هسته‌ای کره شمالی است.
این توافق باعث ثبات و امنیت منطقه‌ای است که همجوار روسیه است و در حالی که این توافق را مثبت ارزیابی می‌کنیم برانیم که برجام باید حفظ شود.
سنای روسیه در بیانیه از کنگره آمریکا خواسته است از هر امکان استفاده کند تا از پیامدهای بسیار خطرناکی که از دید قانونگذاران روس لغو برجام به دنبال خواهد داشت جلوگیری شود. همچنین در این بیانیه از پارلمان‌های بریتانیا، آلمان، فرانسه، اتحادیه اروپا و چین تقاضا شده بر دولت‌های خود اعمال نفوذ کنند تا مانع لغو توافق هسته‌ای با ایران شوند. کنستانتین کاساچوف، رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه، که این بیانیه زیر نظر وی تدوین شده، لغو برجام را فاجعه کامل خواند. الک ماروزوف، عضو کمیته روابط بین الملل سنای روسیه، طی جلسه ای که به بررسی بیانیه قانونگذاران روس در دفاع از برجام اختصاص یافت گفت جلوگیری از گامهای آمریکایی ها که می تواند باعث لغو توافق هسته ای با ایران شود مهمترین وظیفه ماست.
این توافق ضامن امنیت هسته ای و امنیت خاورمیانه است و باعث تعجب و تأسف است که دولت آمریکا آن را به گونه ای دیگر تعبیر می کند. امید ما این است که کنگره با توجه به کارایی برجام و حمایت بین المللی از آن اجازه ندهد که توافق هسته‌ای با ایران از بین برود.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که همواره از مخالفان سرسخت توافق هسته‌ای با ایران بوده، ایران را متهم می‌کند که روح برجام را نقض کرده. او دو هفته پیش ضمن عدم تایید پایبندی ایران به برجام از راهبرد جدید در قبال ایران خبر داد که گفته می‌شود نه تنها برنامه اتمی که فعالیت‌های ایران همچون برنامه موشکی و سیاست منطقه‌ایش را مد نظر خواهد داشت. در حالی که این گام با انتقاد تند ایران و سایر اعضای گروه پنج علاوه یک روبرو شده، دونالد ترامپ لغو برجام را نیز بعید ندانست، اما فعلا سرنوشت این توافق را به دست کنگره سپرده. در روزهای اخیر مقام‌های ارشد مجلس نمایندگان آمریکا گفتند طرح تحریم‌های تازه علیه ایران را به رأی می‌گذارند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و در اینجا این بخش از خبرها و گزارش‌ها به پایان میرسه. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.